سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
مقاله یا برخی نشست ها بوده. دوستانی که دوست می‌دارن این بحث رو دنبال کنن، انشاءالله ابهامات این بحث رو در اون منابع پیگیری خواهند کرد. اولین نکته‌ای که باید در اینجا اشاره کرد اهمیت بحث ماست. نسبت میان دو حوزه مختلف که هم در تاریخ گذشته و هم امروز و پیشبینی میشه در فردای حیات بشر دو قطب مهم تأثیرگذاری و تحول بخش. از یک سو دین به عنوان یک ساختار معرفتی بنیادین برای انسان پاسخگویی به مهمترین سوالات بشر از آغاز پیدایش تا کنون در بُعد هستی شناسی، جهان شناسی، انسان شناسی، ارزش شناسی، ما اینو در قالب پاسخ الهی و وحیانی نسبت به سوالات اساسی بشر می‌دانیم و از سوی دیگر علوم انسانی به عنوان مهمترین عامل تأثیرگذار دست کم در دوران جدید بر روی حیات بشر بُعد فردی و اجتماعی. امروز دیگه علوم انسانی اگر زمانی به عنوان حاشیه نظام دانش تلقی می شد، امروز وجود خودش و حضور خودش رو در همه بخش های حیات بشر تحمیل کرده و کمتر کسی است در دنیای علم که بتواند سهم دانش های انسانی رو در تحولات و تغییرات و آینده بشریت و حل معضلات و چالش‌های بشر انکار کنه. نسبت میان دین، حالا در معنای کلی عرض می‌کنم، بعد میام وارد حوزه کلام میشم و علوم انسانی، یه پرسش جدی است که نه فقط برای ما، حتی در دنیای غرب هم به وجود آمده و هم در بنیادهای نظری علوم و هم در دانشهای خرد مورد بحث و بررسی قرار میگیره. به این بخش نمیپردازم. حتما توصیه میکنم عزیزان رو برای دریافت اهمیت این بحث به تحولات این پنج دهه گذشته علوم انسانی از این دریچه نگاه کنیم. تحولاتی که در خود موطن شکل‌گیری دنیای مدرن علم اتفاق افتاده، از روانشناسی و جامعه شناسی و مدیریت و اقتصاد که دائم پژوهش‌های میان رشته‌ای امروز بین این علوم و حوزه معرفت دینی هم در مقام نظر هم در مقام ساخت دانشی وجود داره. نهضت‌ها، گرایش‌ها و جریانی که خودشونو کاملاً با این نگاه دارن تعریف می‌کنن که معتقدن به سهم دین، سهم معرفت دینی در علوم انسانی. پس بنابراین بحث بسیار مهم است و ما در یک خواستگاه معرفتی باید از این نسبت سخن بگی. دست کم به عنوان یک دغدغه جاری در طول زمان همواره توجه کنیم که این نسبت میتواند مهم باشه. من در جای این بحث رو کردم و از نسبت متقابل میان علوم انسانی و دانش کلام بحث کردم اما در اینجا به خصوص تأکیدم چون انتخاب این بوده که از تأثیر کلام بر روی علوم انسانی صحبت کنم. این معناش این نیست که علوم انسانی در حوزه کلام مؤثر نیست. چرا؟ قبل از هر چیز باید بدانیم که ما در نسبت میان کلام و علوم انسانی از نسبت میان دو دانش سخن میگیم و تعریف علم و دانش در این مفهومی که ما داریم بحث میکنیم نقش اساسی دارد در اینکه این نسبت سنجی رو ما به دقت بکاویم و به اعماقش توجه کنیم، چون غالبا در این باب هم در مفهوم علم و هم در تطبیقش بر شاخه های علوم از جمله علمی مانند علم کلام از اون سو علوم انسانی سطحی نگری و ساده نگری شده. علم اساساً وقتی که گفته میشه در این اصطلاح ما منظورمون منظومه ای از معرفت‌های بشری مرتبط و متصل با همه که یک غایت عملی کارکردی رو مورد توجه داره. پس اگر من در آغاز از نسبت دین و علوم انسانی سخن گفتم، الان دارم عدول میکنم، میگم به خصوص میخوام از نسبت علم کلام با دانش‌های انسانی صحبت کنم. هر دانشی در هر حوزه‌ای که پدید میاد به ضوابط و قواعد علم بودن تن میده و باید تن میده. اگر علم علم نباشد و مختصات علم رو نداشته باشه، ما او رو به عنوان یک طرف دانشی و معرفتی در جهان علم به حساب نمیاریم. اگه فلسفه میخواد علم باشد، اگه اقتصاد میخواد علم باشد، کلام میخواد علم باشد، باید ویژگی دانش رو داشته باشه. دانش رو در جای خودش بحث کردیم، فیلسوفان علم هم سخن گفتند. دست کم سه لایه مختلف داره و من روی این تأکید میکنم برای بحث بعدیمون. امروز دیگه بر این اعتقادند فیلسوفان و علم شناسان که علم دارای یک هسته بنیادین عقلانی داره. تمام دانش‌ها برخواسته از یک عقلانیتند، یک رشنالیتی بنیادین دارن. شاید اگر شما و ما در قرن 19 هم بودیم و از علوم صحبت می‌کردیم، اساساً این ادبیات وجود نداشت. اما همونطوری که عزیزان می‌دانند، تقریبا از اوائل قرن 20 هم، به خصوص از بعد از جنگ جهانی دوم، در فلسفه علم جدید این دیگه به عنوان یکی از مسلمات است که هر جا علم شکل میگیرد یک هسته سخت بنیادین به نام عقلانیت علمی داره. بسیاری از سوالات شما رو در حوزه دانش این عقلانیت پاسخ میده. البته دانشجویان، دانشمندانی که در حوزه علم خودشون مساهمت دارن، معمولاً به این هسته بنیادین توجه نمی کنن. اینها به عنوان پیشفرض‌های یک دانش تلقی میشه. به اصطلاح برخی فیلسوفان علم، اینها پارادایم‌های یک دانشه. اما مهمترین عنصر تأثیرگذار در اینکه اساساً اون علم چیست، چه مفاهیم بنیادی دارد، از چه قواعد و فرمول‌های اساسی این علم باید تبعیت کنه، غایت این علم چیست، برمیگرده به عقلانیت علم که سازنده هویت، ساختار و شاکله اون دانش. لایه دوم به سرعت رد میشم، نظریه هاست. تمام دانش ها دارای مجموعه از نظریات هستند که بسته نظریات ساختمان و ساختار اون دانش رو می سازه. و لایه سوم که ما بیشتر با اونها در سطح دانش باش سر کار داریم گزاره هاست. ما معمولا وقتی از علوم سخن میگیم، چه علوم تجربی، علوم انسانی یا علوم اسلامی، سراغ گزاره ها میریم. توجه اول این است که اگر ما از علم کلام یا علم اقتصاد، علم روانشناسی، جامعه شناسی سخن میگیم، ما با ساختاری از دانش مواجهیم که این سلایه اساسی رو در درون خودش داشته باشه و اگر نداشته باشد، نام او علم به معنای دقیق کلمه نیست. این نکته اول. خب علم کلام دارای این سلایه است، مفصل بحث کردیم در جای خودش. علوم انسانی هم دارای این سلایه هست. سخن در این است که نسبت میان این دو دانش چگونه است. خیلی سریع من این دو دانش رو تعریف کنم، حوزه دانشی علوم کلامی الهیاتی و حوزه علوم انسانی رو، بعد بپردازم به سایر بحث‌های خودم. اگر بخوام به اجمال سخن بگیم، امروز وقتی از علوم انسانی یا به صورت کلی علوم مصطلح دانشگاهی سخن میگیم، یه تعریف کلی از اینجا بخوایم ارائه بدیم، سرجمع همه تعریف ها، باید بگیم علم منظومه ای از توصیف ها و تجویز هاست که به صورت قاعده‌مند و هماهنگ در باب عینیت جاری و حقایق متحول ارائه میکنه، توصیف ارائه میکنه، تجویز ارائه میکنه، به عنوان کارکرد عمومیش، موضوعش جریان و تحول حیات انسان، حالا در علوم طبیعی حیات طبیعت، جریان جاری و جزئی حیات انسانی است. غایت مشخص علوم هم سه چیز گفتند، دوستان حتما شنیدند. یک، اینکه واقعیت رو برای ما گزارش کنه، از اون واقعیت عینی جاری. دوم، بتواند پیشبینی های لازم رو از فرایند های عینی به ما ارائه بده، بگه وضعیت تحولات اجتماعی در مرحله بعد در این ناحیه این است. و سوم، قدرت تغییر و تحول رو در ما ایجاد کنه. ما از علم در معنای علوم انسانیش این سه مطلوب میخواییم. در جامعه شناسی باید به ما بگه وضعیت جامعه در این بُعد چگونه است؟ عرض کردم باید قاعده‌مند و روشمند توصیف بده و توصیف کنه. سپس به ما بگوید فرایندهای جامعه به چه سمت میره. سوم به ما بگوید اگر میخواهیم تحول و تغییر ایجاد بکنیم، مکانیزم ایجاد تغییر چگونه است. این سه خواست ما از یک دانش انسانی است. از آن سو علم کلام هم دانش است، به همین معنایی که من عرض کردم. و به همین معنا علم کلام برخلاف دین که زیر ساخت ثابت معرفتی است، علم کلام یک امر دانشی در حال تحوله. یعنی انسانی که بر اساس زیر ساخت معرفتی دین با نگاهی به بیرون و محیط و واقعیت دانشی رو به پا میکنه که قرار است توصیف و تجویز کنه، در این جهت به ظاهر با علوم انسانی همسوست، اما دو تا اختلاف اساسی با علوم انسانی پیدا میکنه. یک، موضوعش برخلاف علوم انسانی که جریان جاری و متحول عینیت است، نظر به تحولات عام، نگرش های عمومی، به جهان به معنای کلی، به غایت انسان به معنای عام، به پیدایش حیات و هستی و انسان به معنای عمومی داره. یک به لحاظ موضوعی یک نسبت میان عام و خاص بین کلام و علوم انسانی وجود داره. از سوی دیگر برخلاف علوم تجربی و علوم انسانی که یک دانش‌های عقلی تجربی هستند، علم کلام یک دانش عقلی نقلی است. به لحاظ متدولوژیک ما در علوم به دنبال شناسایی یک واقعیت، یک هنجار، یک وضعیت عینی در حال تحولیم، در حالی که علم کلام قرار است حرکت عمومی جهان و هستی و انسان رو به ما بگه. ما در علوم انسانی به دنبال تحلیل وضعیت مشخص انسان در موقعیت‌های مختلفیم، علم کلام قرار است ساختار وجودی انسان رو به ما معرفی کنه. در علم انسانی ما به دنبال غایات تأثیرگذار عملی مشخصیم، یک روانشناس به دنبال مداخله در وضعیت روانی یک فرد تا وضعیت روانی آشفته اون رو نرمال کنه. بهبود وضعیت در شرایط او ایجاد کنه، فرایندی که درش درگیره. یه انسان شناس الهیاتی به دنبال معرفی حقیقت وجودی او، ابعاد او، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بنیادین او برای حرکت، تحول و تکامله. یه تفاوت خیلی بزرگه. هر دو دانشان عرض کردم، هر دو هر سلایه رو دارند، اما موضوع علوم انسانی وضعیت در حال گذار و تغییر، از این رو میخواد این وضعیت رو کنترل کنه و برنامه بده، نسخه بده برای تغییرش. دانش کلام به دنبال فرایندهای عام کلی در حرکت انسان و جهانه، پس بنابراین نوع تأثیر گذاریش هم، نوع نسخه هم که ارائه میده از همون دست. تفاوت دوم به روش شناسیه. این در بحث های مفصل گفتیم، حتما این گفتگو رو هم با اساتید مرحله بعد داشته باشیم که علوم الهیاتی از علوم انسانی استفاده میکنن، از تجربه استفاده میکنن، از تاریخ بهره‌مند میشن، اما دانش کلام به الهیات در شکل کلیش اون افقهایی است که مبتنی بر عقل، مبتنی بر معارف بنیادین وحی قرار است این تبیین رو ارائه کنه. خب از اینجا که ما تعریف دانش کلام و علوم انسانی رو ارائه میکنیم، بحث نسبت سنجی پیش میاد. این پرسش رو دیگه تقریبا همه مطرح میکنن که بین این دو دانش چه نسبتی وجود داره. من در مقدمه بعدیم میخوام نظریاتی که به نوعی خواسته یکی از این دو دانش رو به نفع دانش دیگر کنار بزنه یا به نوعی فروکاهش اتفاق بیفته، این رو میخوام نفی کنم. مفصل توضیح دادم در جای دیگر، تا از همینجا این تعامل یا تضاد میان کلام و علوم انسانی رو برجسته کنم در ذهن شما، که بدانید مسئله خیلی مسئله خطیری است. میدانیم تقریبا 3 جریان امروز در هم کشور ما، هم در دنیای بیرون، تلاش میکنند که بین الهیات از یک سو و علوم انسانی از سوی دیگر یکی رو به نفع دیگری منحل کنند. و ما اعتقادمون نیست که اینطور نیست، با مقدمه که عرض کرد. علم کلام دانشی است مستقل، الهیات به لحاظ موضوع، به لحاظ متدولوژی، به لحاظ غایت و اهداف یک دانش است و اقتصاد و جامعه شناسی و روانشناسی هم دانش دیگرند. اعتقاد به استقلال اینها داریم. در مقابل این دیدگاه سه تا دیدگاه دیگر اینو عملا نمیپذیره و شاید میخواد به نوعی این نزاع و تعارض یا گفتگوی میان این دو دانش رو از آغاز به نفع یک طرف حل کنه. یه دید من اسمش گذاشتم شمولگرایی دینی. در اینجا شمولگرایی دینی اعتقاد بر این است که هرچه انسان با هر متدولوژی به هر شکل به دست بیاره که واقعیت رو نشون بده، او بخشی از دینه. پس بنابراین اساساً سخن از الهیات از یک سو، علم از سوی دیگر بی‌معناست. شما میگید در روانشناسی من دارم واقعیتی از انسان رو نشون میدم، بسیار خوب، دین هم همین رو میخواد بگه. پس شما نمیتوانید بگید ما یه دانش داریم به نام کلام، یه دانش داریم به نام روانشناسی. اقتصاد داره از تا مادامی که علوم انسانی و علوم طبیعی از واقعیت سخن میگن، همه اینها دینیست و در ساحت دینه. خب میدانیم که این برداشت برداشت نادرستیست. هم به لحاظ تاریخی میتوان این برداشت رو نفی کرد که این دو دانش حیاتشون، حرکتشون کلن مستقله. هم به لحاظ علم شناسی میتوان نشان داد که ساحت دین و از جمله ساحت دانش کلام با ساحت علوم متفاوتن. اشاره ای کردم به لحاظ غایت، به لحاظ موضوع، بله همپوشی هایی دارن. ما میخوایم از این همپوشی ها سخن بگیم، اما اینکه بگیم یکی از اینها در دل دیگری قرار دارد، این رو قبول نداریم. گروه دومی که تلاش میکنن باز این همپوشی را انجام بدن، من گفتم شمولگرایی فلسفی. بعضی از فلسفه ها اعتقادشون بر این بوده است، شاید هنوزم باشه، که دانش فلسفه تمام این ساحت های علمی رو پوشش میده. شما از علم اخلاق میخواید صحبت کنید، از علم سیاست صحبت کنید، علم دین صحبت کنید، اینا همه زیر پوشش دانشی به نام حکمت. حالا حکمت تقسیمات مختلف میپذیره. ما یه دانش فرازینی داریم که همه این دانش های فرودین زیر نظر او و در ذیل اوست. پس بنابراین اساساً بحثی از تعارض یا گفتگو وجود نداره. اینو هم قبول نداریم. یک رویکردی هم در دنیای جدید در غرب به وجود آمد که شاخص او اندیشه پوزیتیویسمه. از آگوست کنت، پیش از او فرانسیس بیکن، اینها از قرن تقریبا 14-15 میلادی آمدن همه دانش ها رو برن در ظل دانش تجربی، بگن ما یه علم بیشتر نداریم. اصل فلسفه گذشته، اصل دین گذشته، نظریه معروف کنت گذشته و ما وارد اصل علم شدیم. علم هم معناش علم تجربی است. شکل خامش پوزیتیویست های منطقی، شکل عمومیش تجربه گرایان یا امپیریسیست ها هستن که اینا معتقدن اساساً باید با تجربه همه چیز رو فهمید، ما منبع دیگری برای فهم نداریم. خب اینو هم قبول نداریم. این عزیبا بحث کردم چون این نکته بسیار مهمه. به نظرم هر سه روی کرده رو که عرض کردم به گونه ای صورت مسئله نسبت میان الهیات و علوم رو میخواد حذف کنه، یعنی به جایی که راه حل ارائه کنه مسئله رو حذف میکنه. اصلا مسئله نداریم. یکی میگه همه این مسئله ها در دین قابل حله، پس بنابراین اگر شما میخوای علوم انسانی داشته باشی باید بیاد در بستر معرفت دینی علم رو بیابید. یکی میگوید اساس علم تجربه است، پس بنابراین تمام دانش‌های دیگر. عزیزانی که از تاریخ علم به خصوص حوزه معاصر مطلعن می‌دانند که هیچ کدام از این تئوری‌ها و رویکردها امروز در حوزه علم شناسی دنیا مورد قبول نیست. من تقریبا هیچ فیلسوف علمی رو امروز نمیدانم، چون که بعضی تصورات قرن 18 هم قرن 17 هم وجود داشت که معتقد باشد که علم به همه سوالات بشر پاسخ میده یا تجربه میتواند منبعی باشد برای همه شناخت ها. این مدعیات به کلی کنار رفت. امروز ما با یک نوع چندگونگی و چندگانگی ساحت‌های معرفت مواجهیم. تقریبا پذیرفته شد. اگر این چنین است، سوال جدی مطرح می‌شود که نسبت میان کلام الهیات از یک سو با دانش‌های انسانی رو چگونه باید تحلیل و بررسی کرد. من اینجا یه نکته رو در بحثای خودم داشتم، عرض کردم، حالا اگر اجمالش رو عرض میکنم، اگر احساس کردید که نیازمند به یک تفسیر و تحلیل بیشتر هست، حتما با عزیزان و اساتیدمون این بحث رو گفتگو کنید، چون فکر میکنم باز یکی از محورهای اساسی بحث ما همین جاست. نکته اصلی که ما در اینجا در نسبت میان علوم انسانی و الهیات داریم این است که بدانیم اساساً در حوزه دانش‌های انسانی، حالا یا طبیعی، فعلا اینجا موضوعمون دانش‌های انسانی است، فرایند شکل‌گیری و حل مسئله‌های علمی چگونه اتفاق می‌افتد. دانشمندان ما در هر کدام از ساحت‌های علمی در چه فرایندی به مسئله‌های محیطی خودشون پاسخ میدن، چیزی که ما امروز گاهی اوقات می‌بینیم به صورت بسیار سخت و سترون به عنوان یه دانش مطرحه. این مخصوصا برای دانشجویان عزیزمون در آغاز علوم انسانی به نظرم مهمه. کسانی که تاریخ دانش نمیدونن، کسانی که فلسفه دانش رو نمیدونن، وقتی برخورد میکنن با ساختار و ساختمان دانش، اون هیمنه و هیبت دانش اجازه نمیده که در اون مایه دانش رو درست تحلیل کنن و اجزایش رو بشناسن. فرایند شکل‌گیری دانش علوم انسانی که عرض کردم یک عقلانیت سخت و بنیادین داره، غالباً از ظهور مسئله ها و موضوعات جزئی است. یعنی شما تاریخ بشر رو بررسی کنیم، برخلاف نظام آکادمیکی که ما الان آموزش می‌بینیم، فرایند تولید دانش از وجود مسئله های عینی در محیط انسانی به وجود آمده. همه دانش پرسشی مطرح است، مسئله، چالشی، یه پرابلم مطرح میشه، دانشمندانی تلاش میکنن این مسئله رو پاسخ بدن. به تدریج تراکم مسئله ها یک عرصه ممتاز رو در حوزه دانش ایجاد میکنه. آغاز تمایز علوم وجود نداره. تمایز علوم به تدریج در مقام حل مسئله هاست که خودشو نشون میده. مثلا در قرن 17 هم بسیاری فکر میکردن ما یک دانش عام داریم که میتواند تمام مسئله های انسانی رو حل و فصل کنه. هرچی زمان گذشت رشته های مختلف از درون همین مسئله های خرد پدید آمد. مسئله ها، پاسخ به مسئله ها دانش تولید میکنه. دانشمندان در یه جا به این نتیجه میرسن که پاسخ های موردی و جزئی در مقابل مسئله ها برای حل مسائل کفایت نمیکنه. اینجا پای نظریه ها، پای قواعد علم در میان میاد. یعنی دانشمند ما به جای حل یک مورد و یک مسئله تلاش میکنه با ارائه یک قاعده مجموعه مسئله ها رو پاسخ بده. این سطح از دانش سطح نظری دانشه. ما به تدریج میفهمیم که شناخت حوزه اجتماعی برگرفته از مجموعه از قواعد حاکم بر مناسبات اجتماعی است. تو اقتصاد میفهمیم اقتصاد مجموعه از مسئله ها و راه حل ها نیست، یه سری قواعد و فرمول های کلی است که با فرمول کلی من میتوانم مسائل جزئی رو حل کنم. مسائل که پیشرفت میکنه نظریه ها تولید میشه، نظریه ها که برجسته میشه به تدریج دانشمندان رو به این نقطه میرساند که هر کدام از این نظریه ها و اختلاف میان نظریه های مختلف در یه حوزه دانش یه زیر ساخت بنیادین اساسی دارد که اختلاف اساسی از اون نگره های بنیادی نیست که در اون دانش شکل گرفته بود. اینجا به تدریج دانشمندانی در یه رشته علمی پیدا میشن به جای بررسی قواعد و فرمول ها میرن تو ساحت پیشین دانش مینشینن و سعی میکنن تحول دانش رو از اون ساحت رقم بزنن. من چون دوستان بیشتر با علوم طبیعی آشنا هستن یه مثال سریع میزنم، بعد میخوام بگم این رو ما باید در حوزه دانشی علوم انسانی پیدا کنیم. خب عزیزان میدانن زمانی که نیوتن آمد بعد از طبیعیات قدیم و اون اصول خودش رو ارائه داد، خب خیلی ها تصورشون این بود که نیوتن یک نظریه داده، قاعده داده، فرمول داده، ما با فرمول میتوانیم مسائل فیزیکی رو تبیین کنیم. به تدریج پاسخهایی که در دستگاه فیزیک نیوتنی داده شد معلوم شد که خیلی از سوالات پاسخو نیست. دیازان میدانن مباحث در مورد جن پیش اومد، حرکت پیش اومد، به خصوص بحث سرعت نور پیش آمد. خب نظریه نسبیت اینشتین تغییر ساختاری در حوزه فیزیک. دانشمندان با داشتن نظریه های فیزیک نیوتنی دیگه دیدن امکان پاسخگویی به سوالات نیست. بسیاری از مطالعات آزمایشگاهی به نتیجه نرسید. کسانی مانند اینشتین آمدند و چارچوب فیزیک نیوتنی رو کنار گذاشتن به این معنا که بله اون قواعد برای یک محیطی خوبه، اما برای محیط کیهانی مطالعات جهانشناسی عام دیگه برای این کافی نیست، ما باید بنیاد فیزیک رو عوض کنیم. کاری که اینشتین در حوزه فیزیک کرد این بود که ساختار بنیادین دانش رو تغییر داد، مفاهیم اساسی رو تغییر داد. گفتن جرم یعنی چی؟ این مفهوم جرم یعنی چی؟ این مناسباتی در مورد شتاب و جرم شما تعریف میکنید این دیگه اصلا بی‌معناست، یه جایی اصلا جواب نمیده. اصلا این مفاهیم بر اساس این شرایط موجود ساخته شده. بعد از اینشتین نظریات ذره‌ای و کوانتوم که پیش آمد که هنوز همین بحث ادامه داره، خب عزیزان می‌دانند یه تحول دیگری دوباره در فیزیک نیوتنی اتفاق افتاد. چارچوب‌های نظری فیزیک نیوتن به هم ریخته شد به طوری که امروز بسیاری از دانشمندان فیزیک میگن هیچ کدام از قواعد فیزیک نیوتنی در حوزه بنیادهای ذره‌ای قابل اجرا نیست. ما اصلا باید قواعد دیگری درست کنیم، فرمها رو باید تغییر بدیم. یه زمان میگفتن فرض کنید نظریه موجی نور، بعد گفتن نظریه ذره‌ای نور، الان میگن نه نه نظریه موجی نظریه ذره‌ای. اصلا باید یه جور دیگه نگاه که عالم نه ذره‌ای است نه موجی است. چی میخوام عرض کنم؟ میخوام بگم در فیزیک که دقیق ترین دانش بشری است و به اصطلاح میگن همه چیز قابل تجربه و فرمول بندی است، در طول زمان و تحولات زمان به تدریج به اون نقطه‌ای میرسن که میفهمند هر گونه حرکت در درون دانش نیازمند به یک چارچوبی است تا به شما اجازه بده چیزی رو تعریف کنید، قاعده براش بسازید، فرمول درست کنید، به طوری که اگر نگاه شما تغییر کنه دیگه نه فرمول به جای خودش باقی است نه قاعده به جای خودش باقی است. اگر عزیزان در حوزه‌های دانشی علوم انسانی خودشون نگاه کنن، این تحولات در همه علوم اتفاق افتاد. همه دانش‌ها نقطه عطف‌هایی دارن که دانشمندان متوجه میشن دیگه در درون فرمول‌ها و قواعد این دانش امکان پاسخگویی نیست، باید فراروی بشه. دانش امروز و دانش‌شناسی امروز به این نقطه رسیده است که همه علوم نیازمند به چارچوب‌هایی هستند که این چارچوب‌ها در درون اون دانش طراحی و تبیین نمیشه. یه دانشمند فیزیک الان نمیتونه در مورد علیت هیچ گونه آزمایشی انجام بده. یه دانشمند جامعه شناسی نمیتواند در باب حقیقت انسان مناسبات انگیزشی و رفتاری انسان هیچ گونه تبیین نظری ارائه کنه. یه روانشناس وقتی شما مسئله‌ای بهش میدید، قاعده‌ای بهش میدید، بهش میگید بنیاد این قاعده مبتنی بر کدام اصل انسان شناسی است، روانشناس میگه کار من این نیست، کار من این است که این قواعد و بنیادها رو از بیرون میگیرم میارم توی دانش تبدیل به فرمول میکنن. تمام علوم انسانی دارای چارچوب پارادایمی نظری است که همه اینا از بیرون دانش گرفته میشه. اینجاست که یه پرسش اساسی مطرح میشه که علوم انسانی چارچوب‌های نظری خودش از کجا میگیره؟ حالا خوشبختانه در طول این دو دهه گذشته که حتما دوستان ما گزارشی از این مطالعات خواهند داد، در خود غرب مطالعاتی صورت گرفته که ریشه های بنیادهای الهیاتی علوم حتی علوم دقیقه مثل فیزیک و شیمی رو نشون داده. دانشمندان ما همون زمان که در حال نظریه پردازی و فرضیه سازی در مورد یک عینیت فیزیکی هستند، چگونه ذهنشون انباشته از قواعد کلی، ارزش‌ها، انسانشناسی، جهانشناسی و قواعدی از این است. اینجاست که ما میگیم نقش دانش کلام، این دانش کلامی که عرض میکنم در جای عرض کردم لزوماً دانش اسلامی نیست، حتی دانش ادیانی هم نیست. اینو عرض کردیم الهیات به این معنا، خوشبختانه غربی هم در دوره معاصر اینو گفتن، بعضیا تحقیق کردن اینو گفتن که الهیات به این معنا همه انسان ها باش مواجه هم. بعضی حتی از علمای ما و دانشمندان علوم انسانی ما با بارها بحث کردیم، میگه این بحث علمیست، این دیگه علمیست. میگیم علمیست یعنی چی؟ یعنی از پیشفرض‌های فلسفی، از پیشفرض‌های کلامی بی‌بهره است؟ هیچ کس امروز نمیتونه بگه من دارم یه پدیده رو بررسی میکنم، به خصوص پدیده‌های انسانی، و از متافیزیک او، از الهیات او هیچ بهره‌ای ندارم، من دارم عینیت رو میبینم، بر اساس عینیت صحبت میکنم. تمام فیلسوفان علم امروز میگن هر بار شما از عینیت سخن میگید او رو در قالب یک فرضیه مطرح میکنه. شما تا تئوری نداشته باشید واقعیت مشاهداتون قابل کنترل نیستن. اینکه من دارم از واقعیت سخن میگم، از عینیت ملموس و محسوس سخن میگم، این در حوزه دانش بی‌معناست. عرض کردم خب در اینجاست که ما نمیتوانیم از دانش سخن بگیم، از قواعد سخن بگیم، از نظریات سخن بگیم، بنیادهای پارادایمی رو بسته کنیم. با بعضی از اساتید همین اخیراً صحبت می‌کردیم، از عزیزان در رشته تاریخ هستن، بس در همین بود که تحلیل رویدادهای تاریخی چگونه اتفاق می‌افته. بحث اون میده این تحلیل‌ها تابع نگرش‌های بنیادین شماست. اون کسی که سکولار نسبت به جهان نگاه میکنه و اون کسی که دینی نگاه میکنه و یه رویداد تاریخی رو داره تحلیل میکنه، در این نکته فلسفه علمی مشترکن. هر دو تا پیشفرض‌های بنیادین فلسفی به الهیاتی نداشته باشن، اصلا نمیتونن خارج از گزارش‌های تاریخی حرف بزنن. فقط میتونن بگن چنین رویدادی با این ویژگی‌های اتفاق افتاد. به محضی که شما وارد تحلیل تاریخی میشید، تحلیل تاریخی نیازمند به پیش‌فرض‌هایی است. پس در اینجاست که ما نسبت میان کلام، الهیات، فلسفه، دانش‌های نظری و علوم انسانی رو پیدا میکنیم. بسته به نوع ایستاری که ما نسبت به یک بحث نظری، یک بحث بنیادین داریم، در حوزه نظریه پردازی، تشخیص، توصیف، تجویز، در دانش‌های انسانی هم موضعمون تغییر می‌کنه. یه نکته دیگر رو عرض کنم، این نکته پایانی و شاید یه ملاحظه خیلی کوتاهی و تمام کنم. یکی چه ممکنه بپرسه تا اینجای قصه با شما همراهی؟ تقریبا در این جهت هم نمیتوان انکار کرد. میگم مطالعات امروز شرق و غرب تا اینجا با ما همراهه که این نسبت ها وجود داره. اختلاف ممکنه در این باشد از کدام پارادایم در این دانش باید استفاده کرد، اما اصل وجود چنین بنیادهای نظری محل اختلاف نیست. اما یه سوال ممکنه در اینجا کسی مطرح کنه و اون سوال اینه که چرا ما الان وقتی از تأثیر الهیات یا کلام در دانش میگیم، روی کلام یا الهیات به معنای دانشی خودش اصرار داریم؟ ما میپذیریم یه سری اصول و قواعد خیلی عامی است، بشر میشناسد، عقل بشر هم با این آشناست، از همون اصول و مبانی بنیادین استفاده میکنه، اما این مسئله الهیات یا کلام نیست. به چند دلیل این من دار جای بحث کردم، حتما منبعش هم عزیزان خواهند گفت. در اینجا اصرار داریم که اون چیزی که دانش ساز است و بنیاد ساز برای یک دانش انسانی است، چیزی از جنس الهیات. متافیزیک به معنای عامش لازمه اما کافی نیست. به چه دلیل؟ یک، ما در حوزه دانش ها برای نظریه سازی، برای اتخاذ تصمیم های خطیر به قول فیلسوفان علم، نیازمند انگاره های روشن و جزئی هستیم. من در حوزه روانشناسی اگر می خواهم نظریه ای در باب حالات روانی ارائه کنم، اونجا باید تصمیم خودم رو نسبت ماهیت انسان، ویژگی انسان بگیرم. اینکه کلی شما بگید انسان دارای یک روح است، این روحش هم مثلا روح متعالیه، این کافی نیست. روانشناس ما نیازمند گزاره‌های بنیادین روشن است تا وقتی داره فرضیه سازی میکنه، وقتی داره کنترل میکنه حالات روانی رو، در پشت دستش اون گزاره‌های روشن وجود داشته باشه. عرض کردم این مهم نیست الهی باشد یا مادی، مادی دارای چنین گزاره ایست، الهی هم دارای گزاره ایست. گزاره باید روشن باشه. شمای جامعه شناس، شمای روانشناس وقتی در میان چالش جبر و اختیار میفتید، یک روانشناس باید تصمیم خودش اینجا گرفته باشه. یه اعتقادش این است که نظام‌های عالم، نظام وجود انسانی، حالات انسانی بر اساس علیت، یک پارادایم به یه بنیاده، یه پارادایم دیگه این است که بر اساس اختیار. یکی میگوید همه حالاتی که در من اتفاق میفته محصول مجموعه از شرایط لازم و کافیست به قول دانشمندان، یک کسی میگوید من در درون خودم اختیاری دارم که میتوانم مناسبات رو تغییر بدم. شمای روانشناس، شمای جامعه شناس، کسی در دانشمند علوم سیاسی وقتی میخواد نظریه‌ای بده، این دیگه امروز آشکار شده، روشنه، پیشفرض خودشو باید در این باب روشن کنه. نه فقط در این باب، باید روشن کنه اگر قائل به علیت در مناسبات انسانی هست، باید نشون بده عوامل کلی مؤثر رو چی میدونه، نقش محیط رو چقدر میدونه، وراثت رو برای چه نقشی در حوزه فعل انسانی قائله، انگیزش های انسانی رو ریشش در کجا میدونه، تشخیص های خوب و بد در انسان که پایه اساسی نگرش های روانشناختی ماست، اینا از کجا میاد؟ شما دستی روانشناسی یه بسته مشخص انسانشناسی بدید، تا این بسته رو بدید، دو راه رو پیش پای شما میگذاره، دو تا نسخه میپیچه، دو تا مداخله روانشناختی میکنه. پس بنابراین یک، ما نیازمند به الهیات هستیم، از کلیات باید عبور کنیم، چون موارد جزئی رو، جزئی نه به معنای علمی، به معنای همون مفهوم الهیاتی، تعیین موضع در مواضع خطیر، این رو من باید بدونم، سرگردان نمیتونم تصمیم بگیرم. مزیت دوم دانش کلام در این است که دانش کلام، خب در نکته اول روشنه، دانش کلام و الهیات آمده این گونه پاسخهایی را ارائه کنه با روشهایی که داره. ویژگی دوم این است، از بین دانشهای مرتبط با دین، حتی در بین علوم انسانی، دانشی که از قدیم گشایشی دارد نسبت به سایر روشها، الهیات. شو علم فلسفه میگید، روشهای عقلی مشخص، چون در فلسفه ما متعهدیم که منظور عام و کلی عقلی رو ارائه کنیم، اما در حوزه دانش کلام اینطور نیست. یک الهیدان اگر به یه حوزه تاریخی برخورد کنه، روش تاریخی، حوزه عقلی برخورد کنه، روش عقلی استفاده میکنه، یه مسئله تجربی در پیش بیاد، دست میاندازه و از تجربه و استقراب و آمار باید استفاده کنه، از دانش‌های دیگر بهره بگیره. اون دانشی که میتواند در ساحت علوم انسانی با یک دانشمند دست بده و جزئیات رو به گفتگوی با او بپردازه، این علم کلامه. این هم یک جهت بسیار مهمه، به لحاظ روش شناسی انفتاح کامل داره. ما در بحث‌های کلامی امروز می‌بینیم، در کلام جدید، فلسفه دین، بسیاری از فیلسوفان دین در دنیا امروز از همه آخرین روش‌های کسب معرفت رو میتونن استفاده کنن و استفاده میکنن. ویژگی سوم دانش الهیات، دانش منظومه ای یا به تعبیر دیگر در هم تنیدگی است. دوستان اگه در بحث مبانی علوم انسانی یک تأملی کنن و پیگیری کنن، میدانن این مسلم گفته شده که ما در مبانی و فلسفه علوم، مثلا فلسفه علوم اجتماعی یا فلسفه علوم روانی، نیازمند به یک مجموعه در هم تنیده از گزاره‌های هستیم که بتوانیم دانش رو به پیش ببریم، بن‌بست‌های دانش رو بشکنیم و به فراتر از او بریم. باز مجبورم مثال بزنم، چون میدانم حالا اگه از حوزه علوم انسانی مثال بزنم یه خود سخته. در حوزه علوم طبیعی دیگه دوستانمون حتی در دبیرستان هم اینو خوندن، الان چالش هایی که نظریه های کوانتوم پیدا کردن که خیلی جالبه، همین نظریه های هایزنبرگ و نیلز بور و اینها، این کتاب جزء و کل رو توصیه میکنم همه دوستان بخونن، خاطرات همین فیلسوفان در واقع فیزیکه یا نظریه پردازان کوانتوم. بسیار این کتاب کتاب جالبی است، ترجمه شده به زبان فارسی. یکی از چیزهایی که اینها، چون خاطرات اینهاست که در فضاهای مختلف با هم حرف زدن، گزارش میکنه در این کتاب که اینهایی که گیر کردن در بنبست فیزیک مدرن دوچار چالش شدن، نتیجه این بحث ها اینه: اگر ما بخوایم این بنبست بزرگ فیزیک را از شبور کنیم، یه مجموعه ای از داده های بزرگ و بنیادین لازم داریم که اینا بیاد کنار هم قرار بگیره، مشکل ما رو حل کن. چون دیگه ریاضیات قدیممون اینجا کار نمیکنه، فرمول های فیزیک قدیم در اینجا مؤثر نیست، ابزارهای شناساییمون دیگه اصلا تغییر میکنه. به قول نظریه عدم قطعیت، وقتی که ابزارهای شناخت وارد میشه اصلا دیگه مناسبات علی تغییر میکنه، ما دچار یه عدم قطعیتیم، عدم تعینیم، اصلا نمیتونیم بگیم در دنیای ذرات داره چه اتفاقی میفته، چه چیز بر روی چه چیز مؤثره. یکی از نکات بسیار مهمی که اینا میگن، بعد فیلسوفان علم به یه بیان دیگر اینو گفتن، اینه: ما نیازمند به یک انبوهی از دانش های بنیادین داریم، با یک یا دو گزاره مشکل ما حل نمیشه. یه جا سر مسئله به طبیعت برمیگرده، قواعد طبیعت یعنی چی؟ یه جای مسئله برمیگرده به انسان، انسان اساساً چه موجودیه؟ یه سر مسئله برمیگرده به جهان، ما در چه جهانی زندگی میکنیم؟ دانش ها در سایه یک انباشته معرفتی در هم تنیده است که مسیرهای جدید پیدا میکنن، افقهای تازه پیدا میکنن. الهیات خیلی آمادگی دارد که در این زمینه دانشمندان رو کمک کنه و مسیر تحول علم رو به پیش ببره. جمع‌بندی کنم بحثم رو در قالب سه گزاره، سه مرحله یا سه فاز در نسبت میان الهیات و علوم. در نسبت میان الهیات و علوم ما سه گام رو، سه فاز رو باید بحث کنیم و عبور کنیم. یک، بحث امکان. آیا الهیات میتواند، امکان دارد در دانش‌هایی مثل دانش‌های دقیق انسانی ورود کنه؟ من شاید اول باید میگفتم بحثم الان دانش‌های هنجاری نیست، مثل دانش حقوق، دانش اخلاق، اون مسلمه، تقریبا پذیرفته است که این تعاطی فی الجمله اتفاق میفته. اما در باب دانش‌های مثل روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، تا حدودی علوم سیاسی، همیشه این مناقشه از قدیم بوده که چه اندازه دانش‌های نظری مثل فلسفه، الهیات مداخله میکنه. آیا امکان دارد یه دانش نظری که به گزاره‌های عام میپردازه برای من دانشمند علوم انسانی که قرار است تحولات جزئی رو رصد کنم کمک کنه؟ عرض کردم در گذشته کسانی بودن میگفتن امکان پذیر نیست، اما اینجا بنده اعلام میکنم امروز دیگه در حوزه علم شناسی اصل امکان تأثیر مبانی الهیاتی و فلسفی در حوزه علوم این مسلم، یعنی ما از این مرحله در دنیای علم گذشتیم که دانشی مثل الهی یا فلسفه حتما امکان دارد در حوزه علوم انسانی دخالت کنه. این مرحله بعد. مرحله دوم اینه، بسیار خوب، اگر ما پذیرفتیم که الهیات کلام میتواند در حوزه علوم انسانی مؤثر باشه، آیا دانش الهیات موجود عملاً چنین ظرفیتی رو داره که بتواند چنین مساعدتی، مساهمتی با دانش‌های انسانی داشته باشه؟ به تعبیر دیگر، وقتی شما از تعاطی میان الهیات به علوم صحبت می‌کنید، منظورتون الهیات مطلوبه یا الهیات موجوده؟ پاسخ ما این است که منظورمون الهیات است به معنای دانشی، که بخشش موجوده، بخشش هم باید به دست آورد. چنانکه در حوزه علوم انسانی از بنده میپرسید وقتی قرار است از تعاطی صحبت کنیم، از علوم انسانی موجود که در محیط‌های آکادمیک غربی موجود است، در دانشگاه ما هم تدریس میشه، صحبت می‌کنید یا از یک علوم انسانی مطلوب؟ من میگم از هر دو. چرا؟ چون میگم دانش تابع متدولوژی خودشه. اشاره کردم یه خطای بزرگ در حوزه به خصوص علوم انسانی در ایران و در شرق، در کشورهای مثل ما اتفاق افتاده، تصورشون از علوم یه مجموعه بسته‌بندی شده از آگاهی هاست. اقتصاد یعنی چی؟ یعنی همین نظریات، یعنی همین گزاره ها. علم این نیست. علم یعنی هسته اساسی معنایی و روش. امروز شما به عنوان یه دانشمند ممکن بیاد توی همین چارچوب دانشی اقتصاد رو متعبل کنید، جامعه شناسی رو متعبل کنید، ممکنه، بله، روایی داره به لحاظ روش شناسی حتما، چون که در تاریخ علم بارها این دانش ها عبور کردن از نقطه های عطف. پس دو، آیا ظرفیت های موجود علوم انسانی و الهیات موجود میتواند چنین گفتگو و تعاطی رو ایجاد کنه؟ ما معتقدیم بله. یک، به دلیل ظرفیت های موجوده این دو حوزه دانشی که هر دو مرحله از تکامل و رشد رسیدن، و مهمتر اینکه هر دو دانش برای ما ابزار و منابعی فراهم میکنن که ما بتونیم از وضعیت موجود فراروی کنیم. اینم فاز دوم. فاز سومی که سوال اصلی است، من این رو عنوان یه سوال باز میگذارم که حالا هر میزان امکان بود در این جلسات بعدی اینجا یا در دوره‌ای که از آغاز سال آغاز میشه اونجا در این درس گفتارهای کلام اساتید باز کنن و مورد گفتگو قرار بگیره، که به نظرم سوال اصلی سومی است. چگونه و در چه فرایندی، تو چه مکانیزمی شما میخواید تعامل میان الهیات و علوم انسانی رو شکل بدید؟ من گفتم ضرورت داره، آغاز عرض کردم، چون هم الهیات هم علوم انسانی دو بال بزرگ بشریت هست برای سازندگی امروز و فردا، قابل حذف هم نیست، تاثیرگذاری خودشو نشون داده. اما چگونه، چه فرایندی وجود دارد که ما میتوانیم الهیات رو به سمت علوم انسانی، علوم انسان رو به سمت الهیات بیاریم؟ این اونجا اون بحثی است که در جای خودش بحث کردیم، از تعاطی دو سویه الهیات و علوم. اینجوری نیست که یه دانش بیسته در یه نقطه الهیات، بگه علوم انسانی باید بیاد خودشو من تطبیق کنه، یا از اون طرف علوم انسانی بیسته به این من علوم دقیقه و مسلم هستم، هر دانش دیگری میخواد علم باشد و معرفت باشه باید بیاد با قواعد من تطبیق کنه. هر دو دانش در یک تعامل، در یک تعاطی محتوایی و روش شناختی باید به یکدیگر کمک کنن و مساعدت کنن و تعامل این دوست که تعارض میان علم و دین رو در مفهوم مدرن خودش از بین میبره. ما دیگه با دو ساحت متناقض و متنافر مواجه نیستیم، دو مجموعه هستیم که هر کدام در این حالی که استقلال دارند اما دست میدن به حوزه دانش دیگر، استفاده میکنند و اون رو مدد رسانی میکنند. در اینجا نکاتی نوشته بودم که در باب چگونگی او بحث بکنم، اما از این بحث میگذرم چون وقت دیر است و شما هم خسته شدید. انشاءالله اگر فرصتی شد در بحث های دوستان با شما گفتگو خواهند کرد. خب ممنونم از اینکه حسن عنایت داشتید و شنیدید بحث ها رو. امیدوارم با نقد ها و بحث ها و گفتگوهاتون این بحث رو کامل تر کنید و به پیش ببرید. والحمدلله رب العالمین.